چشماندوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان محترم رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه سیاسی چشمانداز، من مجری برنامه فرهاد میلاد که تا نیم ساعت دیگر با شما خواهم بود، خیر مقدم میگویم. موضوع این نشر برنامه چشمانداز بحث قحطی و گرسنگی سالهای سیوم عصر 20 است که حالا با یکی از سلاح‌های حکومت اوکراین علیه روسیه در مخالفت‌های سیاسی این دو کشور تبدیل یافته است. کیف تصمیم گرفته است روز 25 نویبر 75 سالگی این فاجعه را که بر اثر آن میلیون‌ها اوکراینی کشته شدند تجلیل کند. و هم به آن رجوع خواهیم کرد که این گرسنگی و در پیش مرگ و میرها در آسیای مرکزی به خصوص قزاقستان و تاجیکستان نیز رخ داده صدها هزار قربانی در پی داشته است. اوکراین از جامعه جهانی می خواهد که هولودومور قحطی و گرسنگی را که در این کشور سالهای 1932 و 33 عصر گذشته موجب مرگ میلیون ها اوکراینی شده بود همچون گنوسید قتل عام اوکراینی ها از سوی حکومت شوروی اعتراف گردد. طبق منابع رسمی اوکراینی در سابق شوروی بر اثر قحطی و گرسنگی آن سالها حدود 14 میلیون نفر فوتیدند که از این 7.5 میلیون نفر را اوکراینی ها تشکیل میکنند. مقامات اوکراین میکوشند که این فاجعه را مخصوص طرح ریزی شده از سوی حکومت وقت شوروی تحت سروری یوسف استالین ارزیابی کند که جهتی از بین بردن اوکراینی ها راه اندازی شده بود. در نوبت خود روسیه کوشش به خرج می‌دهد جامعه جهانی را مطمئن سازد که این فاجعه علیه اوکراینی‌ها نبود، بلکه بر اثر سیاست‌های نادرست دولت در تمام کشور گرسنگی و قحطی به وجود آمد. طبق منابع روسیه که تکیه بر مواد بایگانی شوروی دارند، تعداد قربانیان قحطی و گرسنگی‌های سال‌های سیوم در سراسر شوروی 7 میلیون نفر بوده، در اوکراین این رقم 3 میلیون را تشکیل می‌کرده است. یک نکته قابل ذکر این بحثا این است که اوکراین میخواهد روسیه امروز را همچون میراثدار شوروی سابق و روسها را همچون دشمنان اوکراینی ها در این فاجعه گناهکار بیند. این هم در حال است که بعد از بسر قدرت رسیدن حکومت روبه غربی ویکتور یوشنکا روابط اوکراین و روسیه رو به کاهش آورده است. حالا از طاهر سفر همکار ما تفصیلات بیشتر این ماجرا را میشنویم.
سندهای تاریخی دایر به قحطی و گرسنگی وحشتناک در اوکراین را هر کس آرامانه خواندن نمی تواند و به افراد رحمدل خواندن این سندها توصیه داده نمی شود. مسئولان کمونیست دوره استالین در این سندها تصویر کردند که چگونه کشاورزان بینان و آب، کاه و علف و کرم و موش و قورباغه و یا حتی گوشت انسانهای از گرسنگی فوتیده را می خوردند. قحطی و گرسنگی سالهای 1932 تا سال 1933 که هنگام کلکتیویزاسیای مجبوری کشاورزان و مصادره گندم آنها به وجود آمد، بنابر تخمین ها 7.5 میلیون نفر را در اوکراین هلاک کرد. در مجموع در زمان استالین در سالهای سیوم در جریان به اصطلاح کلکتیویزاسیا در اتحاد شوروی سابق که این کلکتیویزاسیا همراه با خشکسالی صورت گرفت، بر اساس تخمین ها تقریبا 14 میلیون نفر هلاک شدند. هرچند صحبت آشکار دایر به این فاجعه از سالهای 80 شروع شد، اما در این اواخر حکومت اوکراین سعی دارد تا قحطی و گرسنگی سالهای سیوم را جامعه بین الملل گنوسید و یا نسل کشی ملت اوکراین اعتراف کند. ویکتور یوشنکا رئیس جمهور اوکراین این هفته در 75 سالگرد قحطی که با عباره پذیرفته شده هولودومور معروف است یک مجموعه یادگاری را باز کرد و در یک درس تاریخ به محصلین اوکراین گفت این فاجعه ملت خود را از یاد نبرند.
فاجعه سالهای 1932-1933 یک صحیفه غم‌انگیز تاریخی ماست. بله، بو بخش تاریخی ما. اگر این تاریخ را بیاموزیم، ما باید از آن درس بگیریم. از این خاطر ما از همه شما و تمام خوانندگان مکتب‌های اوکراین دعوت می‌کنیم که در نمونه خانواده خود، در نمونه هلاکت گذشتگانشان، زندگی آنها در سالهای 1932-1933 تحقیق انجام دهند و خلاصه کنند. ولی ملت ما پیروز شد. هرچند ما با تلفات عظیم از این فاجعه بیرون شدیم، ولی همچون ملت شکست ناپذیر بیرون آمدیم.
با گفته مقامات اوکراین، رژیم شوروی استالین در سالهای سیوم برای شکستن اراده کشاورزان مستقل این کشور که به تشکیل کلخوس‌ها مخالف بودند، زمین و گندم آنها را زوراً گرفت. از این خاطر حکومت اوکراین و تاریخ‌دانان آن کشور قحطی و گرسنگی آن سالها را نسل‌کشی می‌دانند. سعی اوکراین برای نسل‌کشی اعتراف شدن قحطی سالهای سیوم خشم روسیه را برانگیخته است. مقامات مسکو که حالا ارتباط خوبی با اوکراین ندارند می‌گویند قحطی در اوکراین نسل‌کشی نیست، زیرا قحطی که یک سببش بی‌حاصلی و هوای نامساعد هم بود، نه تنها اوکراین بلکه روسیه و بلاروس، قزاقستان و دیگر منطقه‌های شوروی سابق را فرا گرفت و ملت‌های دیگر هم قربان شدند. با گفته مقامات روسیه، ویکتور یوشنکو تنها برای به دست آوردن امتیازهای سیاسی مسئله قحطی سالهای سیوم را مطرح میکند. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه چند پیش ویکتور یوشنکو را در تحریف تاریخ برای به دست آوردن منافع سیاسی متهم کرد. با گفته دمیتری مدودف که دعوت شرکت به مراسم یادبود قربانیان قحطی در اوکراین را رد کرده است، ویکتور یوشنکو تنها به خاطر شامل کردن کشورش به پیمان ناتو پیوسته مسئله قحطی را در میان می‌گذارد. اما کنستانتین گریشنکو سفیر اوکراین در روسیه ادعاهای مقامات روسیه را رد می‌کند و می‌گوید قحطی در اوکراین از دیگر مناطق شوروی سابق فرق داشت و به خاطر شکستن اراده کشاورزان بود که نمی‌خواستند زمین و مالکیت بابای خود را از دست دهند و کلخاز تشکیل کنند. کنستانتین گریشنکو در یک صحبت با رادیوی ایخو مسکوی گفت
اقداماتی که رژیم ستالینم در اوکراین انجام میداد ویژگی ها داشت. مثلا در مقایسه با دیگر منطقه ها با مردم اجازه نمیدادند که از ناحیه های خود یا جمهوری خود بیرون روند. در روسیه چنین محدودیت های تحمیل شده نبود که سرنوشت صدها و هزارها نفر را خراب کند. آنها نه نان خریده می توانستند نه مواد دیگری غذایی. از آنها نه تنها گندومشان را بلکه لبلبو و همه چیزی را می گرفتند که به نظر خوردنی می نمود.
با گفته کنستانتین گریشنکو در سازمان‌های بین‌المللی حالا صحبت‌ها دایر به این که هولودومور نسل‌کشی مردم اوکراین پذیرفته شود یا نه ادامه دارد. اما تا کنون به غیر از خود اوکراین دیگر کشورهای جهان قحطی سال‌های سیوم در این کشور را نسل‌کشی اعتراف نکردند. روز 23 اکتبر پارلمان اروپا با صدور بیانیه قحطی را جنایت علیه مردم اوکراین و بشریت خواند، ولی از استفاده کلمه نسل‌کشی و یا گنوسید پرهیز نمود. هرچند تعدادی از تاریخ‌شناسان آمریکا قحطی و گرسنگی را نسل‌کشی مردم اوکراین خواندند، ولی حکومت ایالات متحده رسما آن را نسل‌کشی اعتراف نکرده است.
بحث روسیه و اوکراین روی هولودومور، قحطی و گرسنگی سالهای 1932 و 33 عصر 20 بود در گزارش خبرنگار آزادی طاهر سفر. در بحث هایی که روی قحطی و گرسنگی سالهای سیوم صورت می گیرد، از میان کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان زیاد ذکر می شود. در این سرزمین حاصل خیز که حالا بزرگترین صادراتگر گندم در منطقه محسوب می شود، آن زمان طبق اطلاع رسانه ها از 1 تا 3 میلیون نفر فوتیدند. کارشناسان قزاق این دوره را بزرگترین فاجعه ملتشان می نامند و برخی برانند که رژیم بلشویکان دیده و دانسته مردم این کشور را قتل عام کرده بود. حالا از همکار ما در الماتون نصیب جان امانی تفصیلات این موضوع را میشنویم.
دانشمندان و اهل نظر قزاقستان قحطی سالهای 30 صده گذشته را برای کشورشان بزرگترین فاجعه میدانند. سیاد جانسوغروف پسر ادیب معروف و مبارز قزاق الیاس جانسوغروف بر این است که مردم قزاق طی 100 ساله ها مشکلات زیاده را پشت سر کردند، ولی چنین فاجعه را آنان ندیده بودند.
قزاقشون 30-31 سالدار بارنمز اول بلیمز یین قین یین جمال جلدار بود بیتگنه.
آقای جانسوغروف میگد برای همگان معلوم است که برای مردم قزاق سالهای 31 و 32 صده گذشته مشکلترین سالها بودند و به اثر قحطی انقریب 50% مردم کشور جان خود را از دست دادند و برخیشان ترک وطن کردند. در نتیجه قحطی به گفته دستکشیم رئیس سازمان جمعیتی اول تقدیر و یا تقدیر ملت در ده ها و صد ها ده و اول واقع در بیابان همگی 1-2 نفری آدم زنده ماند و بس. ادیب قزاق بیبیت کویشیبایف که خود زاده ناحیه شارسو است میگوید که ناحیه آنان سال 1928 در قزاقستان مرکزی تشکیل گرده بود. مردم این ناحیه هنگام قحطی به قسمت جنوب به ولایت جنبول کوچ بستند و آنجا ناحیه خیش را تشکیل کردند و از 36 هزار اهالی ناحیه همگی 12 هزار یعنی 31 آنها به جنبول رسیدند و بس، یعنی از 32 اهالی نابود شدند. بر علاوه مردم این ناحیه بیش از 1 میلیون سر چاروا داشت که بعداً از آن تقریباً چیز باقی نماند. ولی ادیب قزاق شوین میشمارد که قحطی سالهای سیوم یگانه فاجعه نبود و آن را میتوان جنبست و یا نقطه عالی همه آن گرسنگی و قحطی های دوران شوروی از جمله در ملک قزاق دانست. زیرا سالهای اولی انقلاب بلشویک یعنی سالهای 1918 و 1919 و سالهای 1921 و 1923 نیست بیشتر از 4 میلیون نفر هلاک گردند.
84 میلیون زاویه پرمننتنو گولد населення потеряно вот этим голодной смертью.
Але در خطی سالهای 30 قزاقستان دقیقاً چقدر آدمان نابود شدند؟ به گفته دانشمند قزاق پروفسور جلدوز عبدالخوجین پژوهشگری پژوهشگاه تاریخ و مردم شناسی به نام چوکان ولی خانوف در این مورد ارقام گوناگون موجودند. به اهل نظر آن را از 1 تا 3 میلیون نفر می حسابند.
Голод в Казахстане 1932-33 года, ну, очень был масштабный. Действительно масштабная трагедия, потому мы называем казахстанская трагедия.
Донишмани қазоқ мегад, ки қаҳтии солҳои 31 ва 32 садаи гузашта ба сон миқёси бузургро фаро гирифта буд. Баз инро онро мо фоҷии Қазоқистон меномем. Дар Қазоқистон аз қаҳтии 1 миллион 250 000 нафар ва бо шумори ашхоси ҳангоми муҳоҷират фавтида ан қариб 2 миллион кас нобуд шуданд. ولی همان زمان قزاقستان بیش از 4 میلیون نفر اهالی داشت و شماره هلاکشتگان بیش از 40% اهالی کشور را تشکیل می‌دهد که این فاجعه بسا بزرگ در محدوده شوروی بود.
Это самая масштабная на пределах Советского Союза трагедия была тогда.
دوستکاشیم سروری سازمان جمعیتی اول تقدیری نیست این نکته را جانبداری میکند و میگوید که برای قزاق‌ها این فاجعه اگر آن را با فاجعه هولوکاست و گلادومور اوکراین مقایسه کنیم آن باز هم مهیب‌تر است. در آن سالها به گفته همسایه وطنی ما چاروای کشور نیز قیر شد و از 45 میلیون سر چارو در قزاقستان مقداری بسا کم باقی ماند. ولی چرا آن سالها گرسنگی تقریبا در همه جای شوروی سابق رخ داد ولی عاقبت‌های آن در این کشور بسی فجیح‌تر است؟ تاریخ‌شناس پروفسور جلدوز عبدالخوجین میگوید این پیش از همه به سیاست کاملا غلط زمان استالینی بستگی دارد، زیرا سال 1925 حکومت شوروی برای رشد اقتصاد کشور به سیاست صنعتی سازی شوروی آغاز کرد. برای پیاده کردن این سیاست مبلغ بزرگی ضرور بود. صندوق دولت باشد تی بود و آن برای بنیاد کارخانه‌های بزرگ صنعتی دست به جیب مردم زد و هدف کلکتیوانی یا تشکیل کلخوز سوخاس‌ها و خاجگاه دست جمعی همین بود. به اثر این سیاست از مردم مبلغ و مال و ملک برزیادشان را زوران گرفتند و خودی ثروتمندان را کودک اعلان کرده به سیبیر بدرقه نمودند. از سوی دیگر حکومت شوروی خواست که در دشت‌های پهناور قزاق کشتزارها به وجود آورد و مردم یک عمر کوچی قزاق را به دهخان و کشاورز تبدیل دهد. در نتیجه مردم قزاق هم چاروای بیشمارشان را از دست دادند و هم نتوانستند که یک باره به طرز نوی زندگی عادت کنند. با نظر داشت مقیاس بزرگ فاجعه بسیار دانشمندان و اهل نظری کشور قحطی سالهای 30 را گنوسید مردم قزاق ارزیابی میکنند. از جمله سرور سازمان جمعیتی اول تقدیری چنین اندیشه دارد.
Я сам считаю, что голод 30-32 года в Казахстане это был настоящий геноцид, геноцид большевиков.
دوستکاشی میگد قحطی سالهای 30 در قزاقستان گنوسیدی واقعی بود که نه از جانب روسها طور برخیاشون میسوبند بلکه از سوی بلشویکار راه اندازی شده بود. بندشی تاریخشناس پروفسور جلدوز عبدالخوجین گنوسید طبق حجتهای سازمان ملل متحد عملی است که رژیم عمدن برای سراسر نیست کردن مردم برای عقیده‌های سیاسی، مذهبی، ملی، صنفی، منطقوی و اجتماعیشان پیاده میکند. ولی آن خطی را بلشویکان عمدن برای نیست کردن مردم راه اندازی نکرده بودند. ولی این فاجعه به اثر غلطهای فاحش رژیم استالینی رخ داد و این هم به تاکید دانشمند عبدالخوجین یک نوع گنوسید رژیم علیه مردم است.
Это шло от логики системы, от её природы, от ориентации сталинского режима на внеэкономические методы принуждения, отказ от рынка, от экономики, от частной собственности.
به گفته تاریخ‌شناس این رویداد محصول منطق و طبیعت آن سیستم است و دستزنی رژیم استالینی به راه‌های غیر اقتصادی اجباری و دست کشیدن از اقتصاد، از بازار و مالکیت خصوصی باعث قحطی گردید و میتوان این را گنوسید ارزیابی کرد. از آن جهت که در حجت سازمان ملل متحد در سال 1946 آمده است اگر یگان رژیم و مردم ارزش‌های برایش بیگانه را جبران بار کند و سیستمی معمول را شکسته راه نوی گویا پیشرفتی خیش را پیشنهاد نماید و این تجربه ملجر به قربانی سراسری شود این گنوسید است. از این خاطر میتوان گفت که رژیم استالینی خود هرچند خواهان این نبود ولی چنان سیاستی را پیاده کرد که آن با گنوسید انجام یافت.
В этом плане мы можем сказать, что режим сталинский сам того не хотя провёл такую политику, которая закончилась геноцидом.
در سال روشنفکران کشور غالبا 31 می از قربانیان این فاجعه ملی یاد میکنند و در بعضی شهر و ناحیه های کشور لوح‌های یادگاری به خاطر آن قربانیان گذاشته شدند. طوری بیبیت کوشیبایف ادیب و سروری جمعیت داوطلبانه تاریخی و معرفی مخالفتی به حفظ حقوق با نام عدالت یا عدالت تاکید میکند. در قزاقستان نیز باید چون در اوکراین سال 1932 را چون سال قحطی و قربانی مردم در سطح دولتی هر سال باید یاد کنند و باید روز 31 مه را روز خاطره هلاک شدگان آن فاجعه زمان استالینی اعلان نمایند. نصیب جان امونی، الماتا، مخصوص برای مجله چشماندازی رادیو آزادی.
قحطی گرسنگی سالهای 30 در قزاقستان از نگاه کارشناسان این کشور.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
در تاجیکستان هم سالهای 30 مردم به قحطی و گرسنگی روبرو شده بودند. طی پژوهشی که ما داشتیم معلوم شد که در این موضوع به خصوص منبع‌های رسمی این کشور با گذشت 75 سال همیشه خاموشی اختیار کردند. با این وجود که این فاجعه رخ داده است، تا به حال یگان تحقیقات در این موضوع وجود ندارد و این هم معلوم نیست که آن سالها چقدر مردم فوتیدند. رحمت الله عبداللهیف کارشناس در امور تاریخ و کارمند اکادمی علوم تاجیکستان میگوید حوادث سالهای 1932 و 1933 در میان مردم تاجیکستان همچون دوران قحطی یادآوری میشود و افزود در این مورد در بایگانی شوروی مواد زیاده هست که تا امروز قریب که دست نخوردند.
بیشتر مواد در بایگانی های سابق مقامات دولتی اتحاد شوروی و بخصوص تاجیکستان شوروی در بایگانی ها هنوز هم وجود دارد. علاوه از اون هنوز همون آدمانی که در اون دوره نسبتاً جوان بودند، یک مقدار اونا هنوز هم زنده هستند و یاد اون سالها فراموش نشده است. البته خیلی مواد زیاد است، ولی تا هنوز در تاجیکستان این موضوع مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است.
آقای عبداللهیف سبب اساسی تحقیق نشدن قحطی و گرسنگی های سالهای 30 را در آن ارزیابی کرد که حکومت شوروی وقت بررسی این موضوع را منع کرده بود و افزود در کتاب های تاریخ نیز این سالها درست بررسی نشدند و حتی رویشان رجوع هم صورت نگرفته است. وی گفت حتی در همان سالها هر کسی که به این موضوع دخالت میکرد سخت مجازات میشد. آقای عبداللهیف به نقل قول از پدرش افزود:
یک شخصی با نام ملا عمر بود و در دوره جنگ وقتی که مردم از گرسنگی میفوتیدند و در یکی از جلسه های همون منطقه در همون قریه همین شخص جرأت کرده اعتراض میکند که آخر در انبار کلخاز گندم خیلی زیاد است، ولی چرا مردم از قحطی از گرسنگی میمیرند و چرا برای مردم توضیح نمیشود؟ همین شخص برای همین سخن گفتن بندی میشود و چندین سالها در محبس سپری میکند.
کارشناسان شاهدان زنده اون سالها را یکی از منبع‌های موثق این فاجعه ارزیابی میکنند. ما نیز یک زنی 100 ساله و شاهد آن حوادث را پیدا کردیم. همکار ما کیومرث سیاتو با مهمانی این زن رفت و این گزارش را آماده کرد.
حفیظه غایب نظر و یک زنی سالمند و ساکنی دوشنبه شاهد به واسطه تاریخ 100 سالی اخیر است و میگوید تا این مدت 3 دوره گرسنگی و 4 قحطی را با چشم سر دیده اذیتشان را نیز کشیده است. اما به تاکید وی در این تاریخ قحطی سالهای 1932 و 1933 بی‌نظیر بود. خانم حفیظه میگوید این گرسنگی شدید 6 ماه ادامه داشت و مردم برای خوردن حتی یک بریده نان پیدا کردن نمیتوانستند.
تماما نان گفتگی گام نه اور گفتگی گام نه خدای توبه کردم. کنجوله هم میخوردن ورم کرم میمردن. اونجا مشونگ هم میخوردن. اونجا دلوشون بیخوش شده بیخوش شده میافتیدن. اکا همه جانه سخت بوده موندو موندگیش برفت. یوبن میخورن نیوبن همه یارگی و کرم یا کدو میجشونده میخورن همه لالو بجشونده میخورن همه کار کرم همه رزق همین کار خورده گشتن. بعد که نون خوردن 2 سال بیان مردن 3 سال بیان مردن و سی رو نو هم تأثیر کردی.
خانم حفیظه میگوید بیان این همه تاریخ آسان نیست، زیرا برابر به خاطر آوردن آن اشک ناگهانی از چشم می‌شورد و روزهای سخت و سنگین به یاد می‌آید. به گفته این زنی سالمند آن زمان از گرسنگی بیشتر مردم جان دادند و تقریبا همه روزه از خانه‌های مردم تابوت بیرون می‌شد. خانم حفیظه میگوید اکثر این فوتیدگان در حسرت یک بریده نان جان داده بودند.
ادما همه میگم که 100 تا 1 تا مون 2 تا مون مردند یا بچو هر روزی من همین 4 تا 5 تا تو بود 5 تا 6 تا نوربون چکه بردن بردن هم مردن را کچ نگه نمردم اگه من هم مهم باید ادما جان سخت هم موندو نیکه با سر اون تو ترش مردند یا
خانم حفیظه میگوید مردم با شکم گروسنه و به امیدی به دست آوردن یک بریده نان از صبح تا شام در صحرا کار میکردند و افزود حتی زمانی شد که مردم برای یک پاره نان جوین مهنت میکردند و برای زنده ماندن در صحرای پخته مبارزه میبردند.
روز تا به کار میکردیم. یک روز نمی برامده می آمد. بعضی همین اگوجو همین دولین خیرجینی اصلا بار میکردیم. با همین یاریستوما ارد جاو گروم بید. هر قطره همه قمقه همون اطوله میکنند. بس همین عبید بس همون یک کولید کولید همون آدمی بودگی میتد. برای همون اطوله همه سری پخته یک آدم شد. همون اطوله کتی و پخته همین خیر کرنگ و همون سال باید پخته یکی دود من سونش کماشون نون سر شد سون خوردگه هرمان مرد برفتی هست.
حفیظه غایب نظرو میگوید قربانی گرسنگی سالهای سیوم اکثرا زنان و کودکان بودند. با اشاره به این دوره مشکلی زندگیش و افزود حالا نان اگرچه قیمتی بلند دارد اما بی ارزش شده است. به گفته او کم کسانی یافت میشن که به قدر نان میرسن و آن را عزیز میدارند، ولی برای او هر یک ریزه نان ثروت است و معنی زنده و سلامت بودن را دارد، زیرا هنوز هم از دماغ او بوی گرسنگی ها نرفته است و میگوید این دهشت میتواند هر لحظه در انسان ها را کوبد و انسان ها را باز به کام مرگ کشد. کیومر سیاتا، رادیو آزادی، دوشنبه.
مردم تاجیکستان با جو سالهای سیوم باز شاهد چندین دوره‌های قحطی و گرسنگی گشته بودند که یکی به زمان جنگی بزرگ وطنی سالهای 40، دیگر زمانه‌های حکمرانی خروشچف و اخیری به جنگ داخلی تاجیکستان در سالهای 92 عصر گذشته راست می‌آید. در این دوره‌ها نیز نشانه‌های قحطی و گرسنگی به چشم می‌خورند، اما همگی یکسان نبودند و از همدیگر فرق می‌کردند. و حالا برای روشنی انداختن به این دوره‌ها شنوندگان ارجمند شما را به صحبت یک نفر می‌خوانم که شاهد بواسطه و بواسطه این همه حادثه ها بوده است. اینک اکادمیک جانان اکرامی، فرزند خردیم، نویسنده مشهور تاجیک جلال اکرامی که گرسنگی سالهای سیوم آیله او را از بخارا به دوشنبه آورده است، در این موضوع با ما صحبت کرد و نخست از اون کس پرسیدیم که آیا استفاده مفهوم گنوسید یا قتل عام در برابر حوادث سالهای سیوم تا کدام اندازه صحت دارد؟
گرسنگی سالهای 1932-33 این خطا و چو استعمال کنی رهبران استالینی بود. این گنوسید خلق اوکراین نامیدن ممکن نیست، چون که خلق اوکراین با دیگر مملکت ها هم همیشه خیلی عذاب کشید گشید. گرسنگی در روسیه، کافکاز، اوسیمیانه گذشت، اما در همه جا حرخ گذشت. رهبران دولت خطا کردند. مدرنیزاسیا و اندستریال کنونی عمومی مملکت، کلکتیویزاسیا کنونی مردمی قشلو سببگار این گرسنگی شد. برای اندستریالیزاسیا کردن مملکت پولهای زیادی در کرد، اما مملکت های غرب در آن وقت ایهاده اکنومیکی داشتن، یکان پولی برای اتحاد شوروی جدو کردن نمیتوند.
استاد، پس حکومت شوروی از کدام حساب پول میاد؟
برای اینکه پول یافته شود اون وقت بایگری دولت را فروختن در کرد. انمین رژیمی سالین رهبرانی سالینی بایگری مملکت را فروختن، یعنی ازخواری را فروختن به مملکت های غرب. بعد کلاهای بخارا همون وقت با فروخته شد. بایگری های موزی های روسیه و سیمیانه همون وقت براده شده شد که پول جمع کرده زودهای کلونی صنعتی ساخته شد. این خداها را نه تنها یک خود سالین کرد، بلکه تمام رهبران آن وقته بلشویکون دیگر ریسپوبلیک شوروی با این خطاها علاقمند هست.
یعنی شما بر این فکرید که رهبران گناهکار بودند، اما رهبران وقت تاجیکستان چی کار میکردند؟
در تاجیکستان اون وقت رهبر دولت اما عبدالله رحیم‌بوی بود، رهبر پارتیا بروید بود. اینها حرکت کردند که خلق عذاب بسیاری نکشد، لیکن در تاجیکستان هم گشنگی بسیار بود. یک کس شکایت کرده بود که معلمان پیش از به درس در آمدن بچه ها را جمع کرده و مکتب آزوکا می آوردن، هم معلمان همون آزوکا را به مکتب بچه ها تقسیم کرده می دادن که مکتب بچه ها گشنگی عذاب نکشتند و درس خوانند. همین حادثه ها بود.
آیا حوادث آدمخوری یا آدمکشی به خاطر نان به چشم می خورد؟ عموما قحطی و گرسنگی در ما چگونه بود؟
من از دکومنت های فیلم ها، از حجتی، فیلم های حجتی، از گپو شنیدگی که همین در اوکراین روسیه بود. بسیار پدرم حکایت میکردن که در خورا همون وقتا همین درجه گشنگی پیدا شد که آدم ها خانه های رو میفروختن، همه چیز اسکنه خوجگی رو میفروختن، ارزان میفروختن که آزوقه خرن. و بسیاری خلق همون وقتا از بخارا و اشهد کلان کوچیده به تاجیکستان آمدن، به دوشنبه آمدن. گشنگی بود، عذاب بود، لیکن اون درجه ای که میگن که آدم خوری، یعنی من میدانم که آدم ها ورم میکردن، آدم ها کنجاله میخوردن، علف میخوردن، همین چیزا بود.
استاد، در زمان جنگ بزرگ وطنی هم میگویند که گرسنگی بود، آیا همین طور بود؟
همین گرسنگی تکرار شد در وقت جنگ بزرگ وطنی. سال 42-43 من بچه مایده بودم، همون وقت با خلق هم عذاب کشید، لیکن خلق ما عادت کردگی با این گشنگی. میدونید یک جا خلق ما خصوصا خلق گویستان توت خوش میکرد، سیب خوش میکرد، دیگه میوه ها خوش کردن، اما وقت تیار بود که گشنگی گذره. من دیدم هست که ما بچه مایده بودم، خلق های از گویستان بسیاری آدم ها کوچیده و شهر آمده بودن، با بچه های همونو موازه میکنیم و پدر اونا همه وقت در کسرشون در خلطهشون اردی خوش کردگی توت داشتن که آورده موبام میدادن و بچه هاشون هم میدادن.
در آیلی شما اون سالها چه وضع بود؟
در سالهای جنگ من دایدم هست علاقه 8-9-10 بودم، همه چیز دایدم هست، بسیار عذاب کشته بودیم، چون که فقط کم اکک نان میدادن بر یک اویله ما، یک بخونکه نان میدادن، نورما بود که همون مادرم وای رو تقسیم کرده به همه که ما بچه هم میدادن پگویی و نورمی خودشان رو به من میدادن که من بچه بسر بودم و بسیار گشنم میموندم. اول ما بوز داشتیم، بوز رو ما جشیده شیر میگرفتیم و با همون شیر یک بار زندگی نزدیم. بعد هم ما پولیس کاری میکردن، هم وقت با ما بچه ها، یک چند دوست من هست، حال بعضی هاشون زنده، بعضی هاشون نابود شده، ما از یک باغ به یک باغ میدویدیم، میوه میخوردیم.
آیا یکان حادثه رو از آن سالها مخصوص در خاطر دارید؟
یک بار ما یک جا رفتیم که یک خانه یک کس شلغم کرده است، وقت شلغم رو کنده بسیار خوردیم، همون وقت من تا 50 سالگی هم شلغم رو دیده نمیتونستم، بوی وای رو توخت کرده نمیتونستم، همون بچگی از گرسنگی ما شلغم بسیار خوردیم.
سالهای حکمرانی خروشچف چگونه بود که به آرد جو و جواریش تا به حال زیاد ذکر میشود؟
در برای خروشچف من اسپیران در مسکو بودم، نخود نان تمام شد، نان کم شد، اما به من گفتن که در تاجیکستان هم نان کم شد. من مسکو زندگی میکردم، همون وقت با ما حس کردیم کمتر، لیکن تو این درجه ای که گرسنگی باشد نبود، همون وقت با از غرب تو غله آوردن تا گرسنگی تو درجه بلند نبرومد.
یک دوری وزنینه که ما هم حتی در یاد داریم، سالهای 90، سالهای جنگ داخلی است که اون سالها هم مردم به نان جو و جواری خوردن رو آورده بودند. این سالها را شما چگونه ارزیابی میکنید؟
حقیقتا اینجا هم گرسنگی سنی بود، خصوصا بسیار خلق کلو و عذاب بسیار کشید، چون که ایاته اکنومیستی بود و اونجا ارد نمیرسید، در اینجا هم ارد کم بود، نان کم بود، همون وقت همین خیلی سال هانتو شد که ما ارد و غله کم داشتیم و از درون خود ما ارد و غله نبود، این خطر بسیار نبود، برای همین عذاب کشیدیم. لیکن یک سال دو سال بود، بعد دولت خودش را دست بگیرید و تامین کرد خلق.
صحبت ما بود با جانان اکرامی، اکادمیک تاجیک، شاهد بواسطه و بواسطه دوره های قحطی و گرسنگی 75 سال اخیر در تاجیکستان. طبعی از بررسی های بالای برمی آید، قحطی و گرسنگی سالهای سیوم در تاجیکستان نیز تاثیر بزرگ گذاشته بود، اما به دلیل عدم منبع های دقیق نمیتوان خلاصه کرد که آن سالها چه تعداد از مردم تاجیکستان قربان شدند و دلیل های این فاجعه اصلا چی بوده است. امروز ها که بحث اوکراین و روسیه در اوج است، همه منطقه های گرفتار این فاجعه نام برده می شوند، اما از ازبکستان، طوری از بخارا سخن رفت، قرغیزستان و تاجیکستان نام برده نمی شود و به همین منوال این صحیفه تاریخ تاجیکستان سفید باقی می ماند. شنوندگان ارجمند، اینجا برنامه سیاسی چشمانداز هم به پایان می رسد و من فرهاد میلاد مجری برنامه با آرزوی دستورخانی پر و آبادی خاندان هر یک شما را به پناه خداوندی پاک می سپارم. خدا نگهداری شما.